ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارم تیر ماه سال 1393 در ایران هست. 25 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم، ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله که شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوست، همه حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز، نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق توصیه‌های مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی را برای حل بحران این کشور رد کرد. آقای مالکی روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی گفت اهداف خطرناکی در پس درخواست تشکیل دولت نجات ملی نهفته است. نخست وزیر عراق افزود این توطئه شورشیان ضد قانون اساسی است تا تجربه نوپای دموکراسی را نابود کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عراق از رهبران این کشور خواسته بود اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند و یک دولت وفاق ملی تشکیل دهند. جان کری برای گفتگو درباره عراق و سوریه روز جمعه به عربستان می رود. آقای کری روز چهارشنبه در جریان نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل در کنفرانس خبری گفت که باراک اوباما از او خواسته است علاوه بر کویت، امارات متحده عربی و قطر به عربستان هم برود. جان کری گفت می‌خواهد در این باره که چگونه می‌توانند با نیروهای داعش مقابله کنند، همچنین حمایت از اپوزیسیون میانه رو در سوریه با پادشاه عربستان گفتگو کند. عربستان نوری آل‌مالکی را متهم کرده است که با فرقه‌گرایی باعث ایجاد بحران در این کشور شده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه در دیدار با جان کری در بروکسل خواستار همکاری بیشتر با ناتو برای سرکوبی شبه نظام میانه افراطی در منطقه شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش برده نشده میگوید هواپیماهای بدون سرنشین اکتشافی ایران بر فراز عراق عملیاتی را انجام میدهند. جزئیات بیشتری گزارش نشده است. همین خبرگزاری همچنین به نقل از برخی مقامهای آمریکا میگوید شواهد حاکی است که سوریه دست به حملات هوایی علیه نیروهای داعش یا دولت اسلامی شام و عراق در غرب عراق زده است. نیروهای داعش در دو سوی مرز عراق و سوریه فعال هستند. همزمان برنادت میهان سخنگوی شورای ملی امنیت آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که راه حل مشکل عراق مداخله حکومت بشار اسد یا بسیج شبه نظامیان نیست، بلکه تقویت نیروهای امنیتی این کشور است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید اولین قطعات یدکی لازم را برای هواپیماهای زمینگیر دریافت کرده‌اند و تعداد از موتورهای هواپیماها هم برای تعمیرات به خارج از کشور فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا جهانگیریان افزوده است پس از مذاکراتی با شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده قطعات هواپیما، نخستین محموله‌های قطعات هواپیماهای زمینگیر را دریافت کردند. آقای جهانگیریان از این شرکت‌ها نام نبرده است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از آغاز جیره‌بندی آب در تعدادی از شهرهای ایران خبر داده و هشدار داده است که 12 کلان شهر هم در خطر جیره‌بندی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین پاکروح از معاونان شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته است که جیره‌بندی آب در حال حاضر از کرج و چند شهر دیگر آغاز شده و تهران، همدان، اهواز، مشهد و اصفهان هم از شهرهایی هستند که در ادامه بحران کمبود آب در اولویت جیره‌بندی قرار دارند. او خشکسالی، کاهش بارندگی و بحران کم‌آبی در کشور را علت جیره‌بندی اعلام کرده و خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اولین سفر خارجیش پس از انتخاب به این سمت روز چهارشنبه به الجزایر رفت. به گزارش رویترز، عبدالفتاح السیسی به تلویزیون این کشور گفت که مصر و الجزایر با مسائل مشترکی مانند تروریسم و وضعیت لیبی روبرو هستند و لازم است مواضع خود را هماهنگ کنند. بنابراین گزارش، الجزایر و مصر همچنین در حال مذاکره برای فروش گاز الجزایر به مصر هستند.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. به این خبرها یک خبر دیگه هم اضافه میکنیم که تیم ایران همچنان با نتیجه 2-0 از تیم بوسنی عقب هست. با این نتیجه اگر که این بازی ادامه پیدا کنه و به پایان برسه، دو تیم آرژانتین و نیجریه از این گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، همراه ما بمانید. در این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران عراق. نخست وزیر عراق میگوید دولت تازه تشکیل می‌شود اما نه دولت نجات ملی. آمریکا از سوی دیگر از فرستادن تجهیزات نظامی از سوی ایران به عراق خبر داده است. همچنین در این شبانگاه به طرح سوال از وزرای دولت 11 می‌پردازیم. و گفتگویی هم خواهید شنید درباره جیره‌بندی آب در ایران. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. پس از این مجله از بازی تیم ایران و بوسنی بیشتر خواهیم گفت. ده و پنج دقیقه، 10:06 هم اکنون در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که خبر دارید، در صدر خبرهای رسانه ها در این روزها موضوع عراق است. همراه میشیم با همکارم فریدون زرنگار که هم اکنون در استودیو با ماست. آقای زرنگار، اگه ممکنه ابتدا مروری کوتاه داشته باشیم بر اونچه که هم اکنون و صبح امروز چهارشنبه در عراق گذشته، چه تحولاتی رو شاهد بودیم؟
با سلام به شما و شنوندگان، ابتدا آغاز میکنیم با چند تا خبر در باره درگیری‌های نظامی. چند لحظه پیش خبرگزاری‌ها خبر دادند که یک بمب‌گذاری انتحاری در محله محمودیه بغداد 13 نفر را کشته. خبرگزاری فرانسه همچنین از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی شهر کرکوک خبر داد. حمله نیروهای داعش به یک پایگاه هوایی نیروهای عراقی امروز در خبرها بود و همچنین تسخیر میدان نفتی و گازی اوجیل در جنوب شرق کرکوک از سوی داعش. البته عراقی ها مطرح میکنن که این میدان نفتی و گازی کار نمی کرده و تا اندازه متروکی بوده. همچنین در مورد اینکه چه کسی بر بزرگترین پالایشگاه نفتی عراق در بیجی مسلط است خبرها متضاد. نیروهای دولتی عراق روز چهارشنبه گفتند که این پالایشگاه را از داعش پس گرفتند.
و این تحولات میدانی و درگیری‌های نظامی در حالی انجام میشه که ما شاهد تحولات دیپلماتیک و سیاسی هم هستیم. صحبت‌هایی کرده نخست وزیر عراق امروز، همچنین سایر مقام‌ها. مروری هم بر این خبرها داشته باشیم.
بله، تحرکات دیپلماتیک بسیار زیاد هست. مهمترین خبری که همطور که خودتونم اشاره کردین امروز در واقع در عراق این بود که نوری المالکی نخست وزیر عراق در واکنش به فشاری که به او وارد میشه برای ایجاد یک دولت وحدت ملی، این رو رد کرده چون به باور اون مخالف قانون اساسی است و حاضرم نیست از کنارگیری کنه و یا قدرت رو با دیگر تقسیم کنه. خبر دیگه این است که در واقع گزارشی مبنی بر این که گویا جنگنده های سوری پایگاه داعش رو در مرز مناطق مرزی با عراق بمباران کردن، واکنش جان کری رو به دنبال داشته که امروز اعلام کردی مخالف هر گونه دخالت کشورهای همسایه در اوضاع عراق است. و در همین رابطه مسئله پهپادهای ایرانی مطرح شده که گویا بر فراز عراق در حال عملیات تجسسی هستند. خبر مهم دیگری هم شاید این بود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که ایران هیچ حضور نظامی در عراق نداره و هیچ کس، حتی قاسم سلیمانی هم در عراق نیست.
بله، در این باره بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزارم. فریدون زرنگار با ما در استودیو بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما همزمان با ادامه بحران در عراق، همونطور که شنیدید، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران به طور پنهانی پهپاد و تدارکات نظامی و تسلیحاتی به عراق می‌فرستد. در این گزارش که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده اضافه شده که دولت ایران یک واحد نظامی هم برای شنود مکالمات شورشیان در بغداد مستقر کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا گزارش داده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را در عراق افزایش داده و پنهانی ده‌ها تن تجهیزات نظامی، تدارکاتی و سایر کمک‌ها را به این کشور گسیل کرده است. علاوه بر این یک واحد شنود اطلاعاتی را هم در عراق مستقر کرده و پهپادهای نظارتی را از یک فرودگاه نظامی بغداد به پرواز درآورده است. نیویورک تایمز میگوید که برنامه‌های مخفیانه مقام‌های ایرانی بخشی از تلاش‌های گسترده آن دولت برای گردآوری اطلاعات و کمک به نوری المالکی نخست وزیر عراق است که دولتش در مقابل با شورشیان به سختی تقلا می‌کند. مقام‌های آمریکایی همچنین میگویند که ده‌ها نفر از افسران نیروی قدس هم در عراق حضور دارند که واحدهای نظامی این کشور را راهنمایی می‌کنند و همینطور به بسیج و آموزش 2000 شبه نظامی در جنوب عراق مشغولند. هواپیماهای حمل و نقل ایرانی هم هر روز در دو نوبت مجموعاً 140 تن تجهیزات نظامی به بغداد حمل می‌کنند.
If Iran is coming in solely as an armed force on behalf of the Shia.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود که اگر ایران صرفاً به عنوان یک نیروی نظامی و به نمایندگی از جانب شیعیان در عراق دخالت کند، شرایط در این کشور را وخیم‌تر خواهد کرد.
Obviously what's happened in Syria.
آقای اوباما افزود روشن است که بخشی از آنچه در سوریه رخ داد به دلیل دخالت شدید ایران در آن کشور و پشتیبانی از یک طرف درگیری ها بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، دولت ایران باید در نظر بگیرد که اگر نگاهش به منطقه در چارچوبی فرقه گرایانه و تعصب‌آمیز باشد، خود را با دشواری‌های عدیده‌ای روبرو خواهد دید که البته این امر در دراز مدت برای مردم ایران و برای اقتصاد ایران مفید نخواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مشروح خود از قول سناتور جمهوری خواه ایالت جورجیا که عضو کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز هست اضافه کرده که حکومت ایران در عراق به طور گسترده عمل می کند. در این میان سازمان آمارگیری گالوب در تازه ترین نظرخواهی از مردم آمریکا می گوید که هنوز هم بیش از 61% آمریکاییان از تصمیم 3 سال پیش اوباما در خارج ساختن تمام نیروهای این کشور از عراق پشتیبانی می کنند، ولی این میزان نسبت به سال 2011 میلادی یعنی سال پایان حضور آمریکا در عراق 14% کاهش یافته است. بیش از گذشت 10 سال از جنگ عراق، 57% از آمریکاییان حمله به عراق را یک اشتباه خوانده اند و بیش از 40% آن را سیاستی درست تلقی می کنند. نکته قابل توجه در گزارش روز چهارشنبه نیویورک تایمز اظهار نظر مقام‌های دولت‌های غربی است مبنی بر وجود اختلاف بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای به موضوع همکاری با غرب دید مثبتی دارد و نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی تیمسار پاسدار سلیمانی که تعیین کننده استراتژی حکومت ایران در عراق بوده و شبه نظامیان عراقی را آموزش داده که علیه نیروهای آمریکا بسیاری از بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای را انجام می‌دادند. آقای سلیمانی همچنین معمار سیاست فعلی ایران در پشتیبانی از بشار اسد در سوریه است. نیویورک تایمز در پایان از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران مراکز قدرت متعددی دارد و این عوامل گوناگون پیام‌های مختلفی را مخابره می‌کنند و بسیار به آنچه در همسایگی ایران روی می‌دهد علاقه‌مندند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. باز هم درباره عراق در میان یادآوری میکنم که بازی تیم‌های ایران و بوسنی که همکنون همچنان در جریانه با نتیجه 3-1 به نفع تیم بوسنی ادامه داره. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از جمله درباره حضور نظامیان ایرانی در عراق و پس دادن جنگنده‌های عراقی به این کشور موضع‌گیری کرد و گفت یکی از نگرانی‌های ایران گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه است. بشنویم بیشتر از فریدون زرنگار.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ مقام و نیروی نظامی ایرانی و حتی قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارد و چنین اخباری صحت ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عراق درخواست کمک از ایران کرده است یا نه گفت تا این لحظه عراق هیچ درخواستی از ایران نکرده است و اگر چنین درخواستی شود بر پایه روابط دو کشور و متناسب با پروتکل‌های بین‌المللی درخواست بررسی و در مورد شکل کار تصمیم گیری می شود. مرضیه افخم در پاسخ به پرسشی در زمینه اخبار منتشر شده مبنی بر برگرداندن 130 جنگنده عراقی توسط ایران به این کشور که در جنگ عراق و کویت در ایران بودند گفت مقام‌های عراقی خبر منتشر شده در این زمینه را رد کردند و او هم هیچ صحبتی فراتر از آن ندارد. خانم افخم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره همکاری احتمالی ایران و آمریکا در عراق گفت ایران مواضع خود را صریحا اعلام کرده است و مخالف هر گونه مداخله خارجی در عراق است، چون هر مداخله‌ای به گفته خانم افخم باعث تضعیف حاکمیت دولت و مردم عراق در تعیین سرنوشت سیاسیش می شود. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت موضوع روابط تهران و لندن بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت در شهریور ماه سال 92 پس از ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل توافق شد که روابط دو کشور در روند گام به گام و تدریجی از سر گرفته شود. در حال حاضر به گفته خانم افخم روابط تهران و لندن مسیر تدریجی و روال طبیعی خود را طی می کند و هرگاه زمانش فرا برسد کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر وضعیت می دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که پس از پایان 6 ماه گام اول توافق نامه ژنو چه اقداماتی قابل پیش بینی است گفت متناسب با نتایج قطعی مذاکرات به طور طبیعی کشورها سناریوهای مختلفی را مد نظر دارند و متناسب با شرایط آن را اجرا خواهند کرد. خانم افخم با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 که قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود گفت در این نشست 2 هفته‌ای درباره متن و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. خانم افخم در ادامه گفتهای خود با اشاره به این که ایران با جدیت و بر اساس اراده سیاسی از ابتدا وارد مذاکرات شده است و تغییری هم در این اراده پیش نیامده ابراز امیدواری کرد که طرفهای دیگر نیز با جدیت این مذاکرات را ادامه دهند. درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای هم مرضیه افخم گفت یکی از موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک درباره آن صحبت شد این بود که اگر به توافق جامعه برسیم بخشی از کار پروتکل الحاقی است که این موضوع بستگی به چگونگی پیشرفت مذاکرات دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. 22:17 در ایران هست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح استیضاح و سوال از چند وزیر دولت حسن روحانی رو برنامه ریزی کردند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
5 وزیر دولت حسن روحانی در انتظار استیضاح و سوال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه 4 تیر در آخرین روز کاری خود پیش از آغاز تعطیلاتشان استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، علوم را کلید زدند و خواستار طرح سوال از وزیر اقتصاد و کار شدند. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا خبر داد و خواستار اعلام وصول این طرح شد. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، نیز از هیئت رئیسه مجلس خواست که طرح استیضاح حمید چیچیان وزیر نیرو را نیز اعلام وصول کند. رحیم زارع، نماینده آباده، نیز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از کلید خوردن طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. به گفته وی تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را به امضا رساندند. در آخرین روز کاری مجلس پیش از تعطیلات تعدادی از نمایندگان نیز طرح سوال از علی ربیعی و علی طیب نیا به ترتیب وزیران کار و اقتصاد را نیز کلید زدند. طرح استیضاح و سوال از 5 وزیر دولت 11 در روز چهارشنبه در حالی بود که در هفته جاری نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت و پس از آنکه نتوانست نمایندگان را قانع کند از سوی مجلس کارت زرد گرفت. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان، درباره جزئیات بیشتر طرح سوال و استیضاح وزرای دولت 11 به رادیو فردا میگوید
بعضی از طرح‌های استیضاح که نمایندگان پیگیر اون هستن، مانند استیضاح وزیر علوم، طبیعتاً استیضاح سیاسی است و پیش از این هم به هر حال نمایندگان اعلام کرده بودند درباره انتصاب‌های وزیر علوم که بیشتر از مدیران دولت آقای خاتمی بودند هشدار داده بودند. بعضی از استیضاح‌ها مانند استیضاح وزیر نیرو و جهاد هم میتونه استیضاح در حوزه های اجرایی باشه. به هر حال نمایندگان در هفته های آینده به حوزه های انتخابیه خودشون میرن و میخوایم که مردم گزارش بدن که موضوعات مورد نظر اونها رو پیگیری کردن. در مورد وزیر نیرو و جهاد به هر حال یکی از مهمترین موضوعات در این ماه ها موضوع آب بوده و بسیار مشکل هست. هرچند رئیس مجلس استیضاح ها رو اعلام وصول نکرده و اساس رویه‌ای که در مجلس وجود داره معمولا هیئت رئیسه سعی میکنه که بین استیضاح کنندگان و وزرا جلساتی رو برقرار بکنه و مانع استیضاح بشه، چون به هر حال برای رئیس مجلس چندان خوب نیست که اعلام شه مجلس قصد کارشکنی در رای دولت رو داره و وزرا رو استیضاح میکنه، خصوصا سال آینده که انتخابات مجلس در پیش روه. امکان داره برخی از این استیضاح‌ها جنبه عملی به خودش بگیره، خصوصا استیضاح وزیر علوم که شکل سیاسی داره.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 دی ماه 1392 از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. تا کنون وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، آموزش و پرورش و کشور از مجلس کارت زرد دریافت کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و اما بنزین همچنان موضوع چالش برانگیزی در ایران است. پس از بحث‌های مختلف درباره آلوده بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها، حالا برخی مدافعان تولید بنزین در پالایشگاه پتروشیمی میگویند بنزین‌های وارداتی هم آلوده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا همچنان بر استاندارد بودن بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های پتروشیمی اصرار دارند، به تازگی اظهاراتی درباره آلوده بودن بنزین‌های وارداتی منتشر شده است. اظهاراتی که از سوی همین رسانه‌ها و افراد بیان شده و حالا مسئولان سازمان محیط زیست را به واکنش واداشته است. سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، روز چهارشنبه با انتقاد از افرادی که موضوع آلوده بودن بنزین‌های وارداتی را مطرح می‌کنند، به خبرگزاری ایرنا گفته بهتر است برخی افراد جدا از اغراض سیاسی و شخصیشان دلواپس سلامتی مردم باشند. او گفته نباید سلامتی مردم و منافع ملی قربانی اهداف سیاسی و مغرضانه شود. آقای متصدی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست مطابق قانون مرجع تشخیص آلودگی هوا و انطباق سوخت مصرفی کشور با استانداردهاست، گفته که در هیچ جای دنیا از ترکیبات تولیدی پتروشیمی ها به جای بنزین استفاده نمی شود و نمونه های برداشت شده از واحد های توزیع بنزین پتروشیمی تهران نشان داده که میزان آروماتیک موجود در بنزین پتروشیمی ها بسیار فراتر از حد استاندارد است. بنزن و آروماتیک از مواد اصلی ترکیبات بنزین تولید شده در پتروشیمی ها هستند که هر دو از مواد خطرناک و عامل بیماری های سرطانزا شناخته می شوند. این مقام مسئول سازمان محیط زیست همچنین گفته که بنزین های وارداتی مطابق استاندارد یورو 4 هستند و با توقف توزیع بنزین تولید پتروشیمی ها در تهران، تعداد روزهای ناسالم در این شهر در سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهارات پاسخی است به گفته های روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله مسعود میرکاظمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که اصرار بر پاک بودن بنزین تولید پتروشیمی ها دارند. در همین حال هفته گذشته روزنامه کیهان نیز از قول یک منبع آگاه نوشته بود که آخرین نتایج آزمایشگاهی درباره کنترل کیفیت محموله‌های بنزین وارداتی به کشور از آلوده بودن این بنزین‌ها به مواد شیمیایی خطرناک حکایت می‌کند. مهدی موسوی نژاد از نمایندگان اصولگرای مجلس هم در اظهارات مشابهی گفته است آلودگی بنزین تولید پتروشیمی ها بیشتر از بنزین های وارداتی نیست و حتی بنزین پتروشیمی ها آلایندگی کمتری نسبت به بنزین های وارداتی دارند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اردیبهشت ماه امسال در بیانیه‌ای از آغاز توقف تولید بنزین پتروشیمی ها خبر داده و گفته بود که بنزین وارداتی هم پاکتر از بنزین پتروشیمی هاست و هم ارزانتر تمام می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو می شنیدید. اما با پایان دیدار تیم‌های ایران و بوسنی هرزگوین با نتیجه 3-1 به سود بوسنی، تیم ایران از صعود به مرحله 1/8 نهایی باز ماند. بازی تیم‌های آرژانتین و نیجریه نیز با نتیجه 3-2 به پایان رسید. شاهین پاکرو معاون آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه از شروع جیره‌بندی آب در تعدادی از شهرهای ایران خبر داده است. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفته که ایران به شرایط تنش آبی رسیده است. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با پیام دهخان نصیری کارشناس آب در ایران پرسیده که آیا ایران به مرحله تنش آبی رسیده؟ پیام دهخان نصیری.
ایران الان طبق برآوردها شاخص تنش آبیش در نرم آستانه هستش، ولی مسئله اصلی ما که فرافکنی های اتفاق میفته در موضوع خشکسالی، تغییر اقلیم در کشور، تا از این طریق بتونن سوء مدیریت های موجود در مدیریت منابع آب رو پوشش بدن، این یه مسئله جدیه.
این فرافکنی ها رو میشه دقیقا بگید که در چه نقاطی خودشو بیشتر نشون میده؟
ما کشوری هستیم که در منطقه از کره خاکی قرار داریم که خشک نیمه خشک هستیم و این نیاز داره که شما نحوه استفاده از منابع آبیتون رو مشخص بکنید و میدان برداشتتون برای مصارف مختلف رو بر اساس شرایط اقلیمیتون مشخص کنید. در ایران نزدیک به 93% از آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، 5% بخش شرب، 2-3% هم بخش صنعتی. حالا این که ما در بخش شرب دادمون بالا میره که کمبود آب داریم و بیایم مصرف آبمون رو بهبود بدیم، مدیریت بکنیم، خب خیلی خوبه، واقعا یک استراتژی مناسبی، ولی شما میتونید 20% در اون 5% کل بهبود حاصل بکنید. در صورتی که 93% آب شما در بخشی مصرف میشه که بازده مصرفتون و بهره‌وریتون بسیار پایینه.
منظورتون بخش کشاورزیه؟
بخش کشاورزی. حالا این وسط یک مفهومی الان تو اذهان افتاده به نام خودکفایی که میخوان بیان امنیت غذایی کشور رو بر اساس این مفهوم توجیه بکنم.
این خودش رو در حوزه آب چجوری نشون میده؟
مباحث سیاسی باعث شده که به این نقطه برسن که ما بایستی غذای خودمون رو خودمون تولید بکنیم، در صورتی که به این موضوع نگاه نمی کنن که ما بر اساس جمعیتی که داریم که نزدیک 70-80 میلیونه و ظرفیت ما 50 میلیونه، ما در منطقه خشک هستیم، نمیتونیم بنداز جمعیت بر اساس منابع آبیمون غذا تولید بکنیم، ولی ما پتانسیل تولیدمون رو زمانی که تحت فشار سیاسی بین المللی قرار میگیریم و حالا ما رو تحریم میکنه از منظر غذایی، ما خودمون رو باید نگه بداریم. در صورتی که الان بر اساس اتفاقی که افتاده تمام پتانسیل آب و خاک ما به تقلیل رفت.
با توجه به اینکه ما این منابع رو درست تقسیم نکردیم، این مسئله موجب شده که به یه نقطه‌ای برسیم که ازش الان داره تحت عنوان تنش آبی نام برده میشه.
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته. ببینید شما اگه برید کشورهای دیگر رو مقایسه کنید با ما یک شرایط ویژه‌ای داریم و اون اینه که ما در حالی که آب داریم ولی تنش داریم، ولی کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا آب ندارن. به این نتیجه می‌رسیم که ما در فرآیند تخصیص آبمون بایستی یک انقلاب، یک جراحی بزرگ بکنیم تا بتونیم این معضل رو حلش بکنیم و اینقدر زوم نکنیم و بحث این که حالا ما آب شربمون مشکل داره بیاین مصرف کنیم کم بکنیم.
چرا ما زمانی که توصیه میشه به این که کمتر مصرف کنیم آب رو یا هدر ندیم، بیشتر فوکوس میشه رو اون بخشی که آب شرب؟
به هر حال تصفیه آب فرآیند پرهزینه ای. دوم این که مسئله آب در شهرها مسئله اسمشو بذاریم مسئله سیاسی یا اجتماعیه، چون بحران سیاسی ایجاد میشه و اینها میخوان هر طوری شده این بحران رو جلوگیری بکنن، در صورتی که مسئله رو جدی نمیگیرن. اینجوری در بخش کشاورزی اساسا چون خود اون بخش سنتی است، مسائلش بسیار بغرنجه. اگه قرار ورود پیدا بکنن و بگن که مسئله آب رو باید تو بخش کشاورزی حل بکنیم، دعواهای بین ارگانی پیش میاد، چون آب متولیش وزارت نیروه، بخش کشاورزی وزارت کشاورزی متولیشه. بعد این وسط هر کدوم داره ساز خودشو میدن بدون اینکه نگاهی فرا بخشی داشته باشن به مسئله. خاطر همین برای اینکه این دعواها خیلی بالاست، با بیان اینکه حالا بخش شرب ما مسئله داره، موضوع رو منتفی نگم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با پیام دهقان نصیری کارشناس آب در ایران پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. 22 و 29 و 30 ثانیه در ایران هست. در ادامه همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده ویژه برنامه خواهید بود درباره جام جهانی پیرامون بازی ایران و بوسنی که با نتیجه 3-1 به سود تیم بوسنی هرزگوین به پایان رسید. هانا کاویانی هستم و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.